محرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد اطلاع به رتینوپاتی دیابتی نمی باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان عزیز، دوستان قرآنی، با ما باشید در برنامه در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
به نام خدای رمضان، آفریدگار این ماه قشنگ، ماهی که آغازش رحمت، وسطش مغفرت و پایانش استجابت است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما مؤمنان خداجو، روزداران عزیز. قبول باشد طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند مردم به انجام روزه امر شدند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و با واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را درک کنند.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان کنند.
حدیث هدایت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید، در چند برنامه گذشته برخی احادیث مربوط به شرم و حیا را برایتان بازگو کردیم. از آنجا که زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش بسیار مهم در ایجاد و گسترش حیا، پاکدامنی و اخلاق در بین جوامع بشری دارند، در برنامه امروز به بررسی احادیث و روایات مربوط به حیا و عفت زنان می‌پردازیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
سبحان الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان، عفت و پاکدامنی با آفرینش زن به هم آمیخته است، چنانچه امام صادق علیه السلام در مورد حیا و عفت می‌فرمایند: حیا 10 جز دارد، 9 جز آن در زنان است و 1 جز در مردان. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آمده است که فرمودند: حیا نیکوست، اما در زنان نیکوتر. دوستان عزیز، این احادیث بیانگر آن است که قسمت اعظم مسئولیت حفظ حریم عفت جامعه بر عهده زنان است. از این رو بانوان شایسته است در حفظ حجاب نحوه سخن گفتن، راه رفتن و رفتار خود بیش از مردان دقت کنند.
الله 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 يا الله.
در آیات قرآنی نیز به طرق مختلف به موضوع حیای زنان اشاره شده است. در آیه 31 سوره مبارکه نور بیان می کند که زن عفیف و با حیا زنی است که خود را از نامحرم می پوشاند. بنابراین از نشانه های حیا پوشش کامل زنان است که در این آیه به آن اشاره شده و از آنان خواسته شده است که رفتار توأم با حیا داشته باشند. آشکار نکردن مواضع زینت در حضور نامحرمان از سوی زنان مؤمن از جمله نشانه ها و آثار شرم و حیا در زنان است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پوشش زنان از مردان بیگانه را ملاک برتری زن معرفی کرده و می‌فرمایند: بهترین زنان شما زنان عفیف هستند که تنها برای شوهرانشان خود را می‌آرایند و در مقابل بیگانه کاملا پوشیدند. آن حضرت در روایت می‌فرمایند: آیا بدترین زنان را به شما معرفی نکنم؟ بدترین زنان شما زنان هستند که در برابر بیگانه آراستند ولی نزد شوهر پوشیدند و آراستگی لازم را ندارند.
سبحان الله.
همراهان عزیز، نوع رفتار و برخورد زنان و مردان در جامعه اهمیت زیادی دارد. حیا در کلام و گفتار تأکیدی است از طرف خداوند خطاب به زنان پیامبر که می‌فرماید: به گونه هوس‌انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، به خوبی و شایستگی سخن بگویید. هرچند مخاطب مستقیم آیه همسران پیامبرند، ولی نمیتوان حکم را منحصر به آنها دانست، بلکه همه زنان مسلمان را در بر میگیرد. حیا اقتضا میکند که کیفیت صحبت کردن به گونه‌ای باشد که موجب تحریک و تهییج مرد نامحرم نگردد. از این رو فقیهان و مراجع دینی فرمودند: سخن گفتن زن با نامحرم و یا رساندن صدایش به نامحرم اگر به گونه تهییج کننده باشد حرام است.
ان فی الجنة نهرا من لبن، ان فی الجنة نهرا من لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین حسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لن نخشى المحن، وبهذا الحب لن نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره های قریش و کافرون با صدای استاد انور شهاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های قریش و کافرون بود با صدای استاد انور شهاد.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. الهام جان شکوهی از مشهد نوشتند: برای رهایی از ظلمت و تاریکی دنیا هیچ راهی بهتر از چنگ زدن بر ریسمان نجات بخش قرآن نیست.
منم قرآن، منم قرآن، منم برنامه انسان، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان، منم قرآن، بهار خرم گلهای پاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، شرود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازه، بشستم تیرگی از جان، ببردم گرد غم از دل، منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را، من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، منم قرآن، منم قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 14 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير.
اما کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند مسلما آمرزش و پاداش بزرگی دارند.
و اسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور.
گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار، او به آنچه در سینه هاست آگاه است.
الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست، در حالی که او با خبر و آگاه است؟
به دنبال بیان وضعیت کافران و مشرکان در قیامت، این آیات ابتدا به سرنوشت اهل ایمان در قیامت پرداخته و می‌فرماید کسانی که در همه حال به ویژه در نهان و پنهان از ارتکاب گناه پرهیز می‌کنند، مشمول رحمت و مغفرت الهی شده و در قیامت پاداش بزرگ الهی را دریافت می‌کنند. این گروه می دانند هر سخنی را که بگویند چه آشکار باشد و چه پنهان خداوند می داند و بلکه بالاتر از آن آنچه را در فکر و دل خود دارند و هنوز بر زبان نیاورده اند خداوند به آن آگاه است. چگونه می توان فرض کرد که خداوند از حالات مخلوقاتش آگاه نباشد، در حالی که او خالق و آفریننده آنهاست و به همه جزئیات و اسرار هستی آگاه است؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، ایمان به خدا هنگامی مؤثر و کارساز است که انسان نه فقط در ظاهر و آشکار بلکه در نهان و پنهان نیز از خدا پروا کرده و او را نافرمانی نکند. دو، خداوند از نیت و انگیزه ما آگاه است، پس به دنبال کارهای ظاهری و تظاهر و ریاکاری نباشیم. و نکته پایانی این که ایمان به علم عمیق و فراگیر خداوند بهترین عامل بازدارنده انسان از گناه و کارهای زشت و مجرمانه است.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان گرامی، نوبت میرسه با کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما مؤمنان همراه این برنامه. در آخرین سخن درباره نشانه های ایمان و بیان خصوصیات نماز که نشانه بارز ایمان و عمل صالح است، به پرسشی جواب داده شد که سوال شده بود چگونه شکر خدا حتما باید در قالب نماز انجام شود و به انتخاب خود شکرگزار نباشد. جواب داده شد که وقتی انسان اصل تشکر را میپذیرد، چگونگی تشکر باید طبق دستور خود صاحب نعمت باشد. اگر صاحب نعمت شیوه خاصی را برای شکرگزاری بیان کرده باشد، برای تبیین این موضوع به مثالی در بحث گذشته اشاره کردیم و در این بحث هم به یک مثالی در اشاره می کنیم. مثلا اگر یک خلبان مسئولیت پرواز هواپیما و طیاره را پذیرفت، در هر کجای دنیا که خواست با برج مراقبت تماس بگیرد، باید به زبان انگلیسی سخن بگوید. زیرا که این مسئولیت را زمانی که پذیرفته است لوازم اون مسئولیت را هم پذیرفته است. از جمله لوازم شغل خلبانی و هواپیمارانی و طیاره رانی آن است که زبان ویژه او را که در عرف بین الملل پذیرفته است نیز باید رعایت کند و در هنگام ارتباط با برج مراقبت باید به زبان خاص سخن بگوید و حالان که او می تواند به زبان خود، به زبان محلی و هر کشوری به زبان خودشون، فارسیان به فارسی و اهل زبان عرب به زبان عربی، زبان اردو به زبان اردو و زبان فرانسه به زبان فرانسوی، فرانسویان به زبان فرانسوی و همین گونه دیگر مردمان هر کس به زبان خود سخن بگویند. و حال اینکه این گونه نیست، باید در هنگام تماس با برج مراقبت زبان خاص انگلیسی را سخن بگوید و نه به زبان دیگر، زبان دیگر از او پذیرفتن نیست. اگر این مطلب را ما توجه بکنیم می توانیم به اصل این موضوع پی ببریم که نحوه تشکر را باید از دستور الهی و اولیای الهی فرا بگیریم، مخصوصا که این شیوه تشکر را خود صاحب نعمت برای ما بیان فرموده است و تذکر داده است که به این شیوه ما را سپاس بگویید و از ما تشکر بکنید. اگر ما همین شیوه خاص را در سپاسگزاری و در تشکر در پیش نگیریم، خود نوعی اسیان و تمرد و سرکشی در برابر صاحب نعمت به شمار می رود که امر ناپسند و مذموم و خود نوعی گردنکشی در برابر صاحب نعمت و صاحب خلقت و آفریدگار هستی است. بدین ترتیب ما می توانیم پاسخ این پرسش را به خوبی دریابیم که چرا انسانی که برخوردار از نعمتهای خداوند است شکر و سپاس نعمتهای الهی را به شیوه خاص نماز خوندن انجام بدهد و نه به هر شیوه و مدل و قسمی که خود او می خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
یک سال با ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی با یک دیگر از برنامه های یک سال با ولایت در خدمت شما هستم. همونطور که می دانید ما در این برنامه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در یک سال گذشته و در دیدار با اقشار مختلف مردم می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 3 حوت سال 1402 و در جمع شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم در قسمتی از بیاناتشان به موضوع غزه پرداختند و فرمودند: امروز مسئله بزرگ دنیای اسلام مسئله غزه است. آیا ما مشاهده می کنیم که سران کشورهای اسلامی و مسئولان کشورهای اسلامی درباره غزه به تعلیم قرآن و معرفت قرآنی عمل می کنند؟ قرآن به ما می فرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آیا درباره غزه به این آیه عمل می شود؟ چرا سران کشورهای اسلامی علناً مخالفت خودشان، قطع رابطه خودشان، قطع کمک‌ها و پشتیبانی‌های خودشان از کافر مقاتل خبیث صهیونیست را اعلام نمی‌کنند؟ قرآن می‌فرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آیا امروز در دنیا به این آیه عمل می‌شود؟ قرآن می‌فرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. آیا این شدت عمل در مقابل رژیم خبیث صهیونیستی نشان داده می شود؟ امروز اینها دردهای بزرگ دنیای اسلام است. خدای متعال از آحاد ملتهای مسلمان مؤاخذه می کند که چرا بر دولتهای خودشان فشار نیاوردند و از دولتهای مسلمان مؤاخذه می کند که چرا عمل نکردند. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم ان تولوهم. اینها همه معارف قرآنی است. اینهاست که ما بایستی در این تلاوت ها آنها را برجسته کنیم، آنها را به یاد یکدیگر بیاوریم، این وظایف را با هم در میان بگذاریم، تواصی به حق بکنیم. این مجالس تلاوت ما بایستی نتیجه و خروجیش اینها باشد. ایشان در ادامه در مورد غزه فرمودند:
البته این مطلب روی دیگری هم داره. امروز در داخل غزه و داخل فلسطین نیروهای مقاومت دارن به قرآن عمل میکنن. امروز اونها دارن به قرآن عمل میکنن. مقاومت در داخل غزه در حال ایستادگی در مقابل دشمنه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدای متعال ان شاء الله نصرت هم خواهد داد به اونها. قطعا دنیای اسلام امروز برای غزه عزادار است. مردم غزه مورد ظلم کسانی قرار گرفتند که بویی از انسانیت نبردند. یقیناً بزرگترین وظیفه حمایت از اون مردم مظلوم و حمایت از مقاومت شجاعانه و فداکارانه نیروهای مقاومت است در غزه و در فلسطین و همه ای کسانی که از اکناف و اطراف دنیای اسلام اونها رو کمک میکنند. مردم فلسطین مظلومن، بله دنیا امروز نه فقط دنیای اسلام بلکه آزادگان غیر مسلمان هم برای مردم مظلوم غزه امروز عزادارند. اما همین مردم مقاومت فلسطین رو تحسین میکنن، تمجید میکنن.
رهبر انقلاب اسلامی ایران در روز نهم حوت سال 1402 در جمع رای اولیها و همچنین خانواده معظم شهدا گفتند حضور مردم در صحنه‌های انتخابات به معنای قدرت ملی است و این چیزی است که دشمن از آن ملاحظه می‌کند. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کند شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی ندارد، امنیت شما را همه نوع تهدید خواهد کرد از هر نوعش. این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی ماست. امنیت ملی همه چیز است. اگر امنیت نباشد هیچ چیزی نیست. دشمن با قدرت ملی ما مخالف است.
خب حالا در داخل هم بعضی نسبت به انتخابات بی التفاتی می کنن. من متهم نمی کنم، البته من احدی رو متهم نمی کنم، اما یادآور می شم به همه ما باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم، نه از زاویه های جناحی و گروهی. منافع ملی رو ملاحظه کنیم. اگر انتخابات ضعیف باشه همه ضرر میکنن، نه اینکه یه عده‌ای ضرر کنه یا یه عده از ضعیف بودن انتخابات سود ببرن. هیچ کس سود نمیبره. هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن. نه اینکه یه عده ضربه بخورن یه عده سود کنن، نه. خب حالا این در مسئله نمایش قدرت ملی که عرض کردیم. انتخابات مظهر نشون دادن و به رخ کشیدن قدرت ملی کشور است.
ایشان در ادامه بیان داشتند، در بحث ها، در مقایسه ها، در استدلال ها، در حرف هایی که موافقین یک نامزد انتخاباتی میزنند مخالفینش میزنند، در این رد و بدل ها رشد سیاسی پیدا میکند. این رشد سیاسی، این قدرت تحلیلی که جوان ما پیدا می کند چیز کمی نیست، خیلی با ارزش است، به خصوص برای کشور ما. امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران انتخابات مطلوب و مناسب و شایسته این ملت را مقدر کند. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این برنامه. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
با شما دوستان عزیز همراه میشیم و داستان تمثیلی را میشنویم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سوختن قسمت پنجم بر اساس داستانی از هاروکی موراکامی، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل داستان سوختن شنیدید که مارتین به طور اتفاقی با دوست دوران کودکی خودش سارا در یک دوکان آشنا میشه. سارا بلا فاصله او را میشناسه. اونا با هم به یک کافی شاپ میرن تا قهوه بخورن و گپ بزنن. سارا خاطره هایی از دوران کودکیش تعریف میکنه که مارتین همه اونا را از یاد برده. سارا از مارتین میخواه که مراقب گربهش باشه، چرا که او میخواه به یک سفر طولانی بره. مارتین هم قبول میکنه. وقتی سارا از سفر برمیگرده، مارتین میبینه که سارا با یک بچه براد آشنا شده و ادعا میکنه براد میخواهد که یک شغل خوب بر او پیدا کنه. براد آدم کمگپ و باهوش معلوم میشه. علاوه بر ای که بسیار پیسه‌دار است و روحیات خاصی داره، او به مارتین میگه که عادت داره گلخانه های اطراف شهر آتش بزنه. مارتین از سارا میخواه رابطهش با براد قطع کنه. او متوجه میشه به سارا علاقه‌مند شده و او را دوست داره. اما تای مشاجره‌ای که با هم دارن سارا قار میکنه. بعد از او اتفاق، هرچقدر مارتین با سارا تماس میگیره، او جوابش نمیده و موبایلش گل است. مارتین تشویش پیدا میکنه و به خانه سارا میره و میبینه که اونجا هم نیست. تشویشش بسیار بیشتر میشه و تصمیم میگیره که از براد کمک بخواد. اما متوجه میشه براد با یک دختر دیگه آشنا شده و میخواد با او نامزاد کنه. براد میگه که هیچ خبری از سارا نداره. او مارتینا به یک مهمانی دعوت میکنه. حال بشنوید ادامه داستان را.
Thank you.
بسیار خوش آمدی مارتین عزیز. او رقمی که تو دکافه گفتی ببینم چی میشه، هیچ فکر نمیکردم که بیایی. مر بسیار خوش ساختی.
سلام مارتین.
سلام.
خوش آمدی. بفرما داخل.
میبخشون که مثلی که ما زودتر آمدیم.
نه هیچ پروا نداره. ما از آدم های وقتشناس مثل خودت خیلی خوشم میایه. حالا میتونیم تا آمدن بقیه همراه هم گپ بزنیم، چطور است؟
درست است، بله، فکر خوب است.
من میرم براتم قهوه جور کنم.
تشکر امیلی عزیز.
تشکر.
خواهش میکنم.
پوپو تو اینجا چی میکنی؟
چی؟ پوپو؟
چرا جدکه خوردی مارتین؟ ای خو یک پشک است دیگه، چیز خونه است؟
نامشو ماندیم پوپو.
میبخشی برات، ای پشک از کجا کدی؟
ایره برای امیلی عزیز خریدیم.
پوپو توفه امشب ما است. ما عاشق پشک هستم. قرار است براد مرا برای یک سفر آفریقا ببره. راستش خیلی هیجان زده هستم.
چی؟ آفریقا؟
مارتین دوست من، این همه تعجب به خاطر چی است؟
کجا میری پوپو؟ هیچ نمیفهمم چرا عادت کرد زیر کفش بره.
این پشک شرموک است، خیلی شرم میشه. خودش هر جای پوت میکنه تا دیده نشه. مچم چرا؟
پوپو بیا بیرون. بیا جنم، بیا پوپو.
پشک می شرما، مثلی که هنوز به خودتون عادت نکده ای پشک.
عادت میکنه مارتین عزیز، هیچ پروا نداره، کم کم خوب میکنه.
درست است که من هیچ وقت پشک سارا را ندیدم، اما مطمئن بودم پوپو پشک ساراست. تشویشم بیشتر شد. حس میکردم اتفاق بدی بر سارا افتاده. نمیفهمیدم چی کنم. هر چی بود به براد مربوط میشد. حس میکردم براد از سارا خبر داره. او میدونه چی بلای سرش آمده. شایدم خود او بلا سر سارا آورده باشه. کمی بعد میمانا یکی یکی آمدن و براد و امیلی شروع کردن به گفتن و خنده کردن. من اجازه گرفتم و رفتم تشناب. اونجا بود که دوباره چشمم به جعبه براد افتاد. بی اختیار وازش کردم. او ساعت صورتی که من بر سارا گرفته بودم اونجا بود. او ساعت به همراه چندین دستبند و لوازم زنانه دیگه. خیلی مهمانی خوبی بود براد، تشکر.
مارتین عزیز، من تو رو خیلی دوست دارم. میخوایم که بیشتر از این با هم رفت آمد داشته باشیم.
خب این نظر لطفت است، تشکر.
راستی رمان فاکنر خلاص کردم. باید بگویم که سلیقت حرف نداره، نویسنده بسیار فوق العاده است.
بله بله، میگم براد تا بله؟ سوزاندن گلخانه بعدی چقدر وقت داری؟
مارتین چقدر توی گپ من رو جدی گرفتی؟
میگم پلیس متوجه سوختن گلخانه ها نمیشه، نه؟ خود گفته بودیم
من گلخانه های تنها رو انتخاب میکنم.
بله، به خوبی یادم است.
کسی متوجه نبودنشان نمیشه، حتی پلیس.
درست است، بله، گفته بودی.
خب من میتونم برسانم ات مارتین عزیز.
نه تشکر، من خودم میرم. خودم آمدم، خودم هم میرم.
خانه خیلی دور است، او طرف شهر است، راه زیاد است. بان با موتر میرسانم ات.
تشکر، با مترو قصد دارم برم.
بازم خوش شدم از دیدنت. مهمانی بعدی حتما خبرت میکنم.
تشکر، من از آشنایی با تو بسیار خوش شدم و اینه خوش هستم.
میگم کاش سارام در جمع ما بود. هیچ خبر ازش نداری؟
سارا؟ نه هیچ.
میگم شاید سفر رفته باشه.
بی خبر؟ به تو چیزی گفته؟
نه، میدانی یک بار به من گفت که من از ریزگی عاشق مارتین هستم. یک قسمی درباره تو گپ میزد که راست شب خواهی بخیلیم شد.
خب من عاشقش هستم.
چی؟
گفتم که دوستش دارم، عاشقش هستم. براد چرا خنده میکنی؟
به این زندگی مضحک میخندم مارتین. ما هیچ وقت قدر عشق و داشتهای ما رو نمیدانیم. معمولا چیزایی که دوست داریم از دست میتیم.
منظور چی هست؟
هیچی
هیچ منظور نداریم؟
Thank you.
برا دو پالو گپ میزد. آدم باهوشی بود، اما با گپاش به من فهمان که اتفاق بدی بر سارا افتاده و ما او را برای همیشه از دست دادیم. اما من نمیتونستم سارا را فراموش کنم و به زندگی خودم برگردم. از همین خاطر تصمیم گرفتم براد تعقیب کنم، لحظه به لحظه، هر جایی که میره، از صبح تا شب. از همین خاطر یک موتر کرایه کردم و صبحکی زود دم دروازه خانه براد به انتظار شیشتم.
ایمیلی عزیز، این کالای کمیال پوشیدی خیلی خوب در جانش ریشته.
واقعا براد؟ واقعا به من خوب میگه؟
معلوم است، خیلی عالی، اصلا یک نمود میتبه خودت.
میفهمی براد، در این چند روز چه فکرایی میکدم؟
خب راستش بخوای حد زدن فکر دگرا و هم خانوما خیلی سخت است، من عاجز هستم از این کار.
فکر میکردم دیگه مرا دوست نداری.
خدای من ایمیلی، چه دیگم چه فکر میکردی؟
خب راستش یک ما پیش که با هم آشنا شدیم تو زیاد به ما توجه میکردی، اما اینالی فکر میکنم که من حوصله‌ت سر میبرم.
خب گوش که ایمیلی عزیز، من نمیتونم که مثل روزای اول دوستت داشته باشم. شکل دوست داشتن آدم ها تغییر میکنه، عوض میشه.
اما حالی که از کالایم تعریف کردی متوجه شدم که هنوزم مرا دوست داری.
معلوم است که دوست دارم عزیزم، ولی میدانی که من آدم کم حوصله هستم، همه چیز خیلی زود حوصله ما سر میبرم، آدم ها، شغل ها، وسیله ها، کل چیزا.
منظورتی است که مام حوصله سر میبرم؟
آه عزیزم، این گفا چی است که میدانی؟ میخوای که ببرم خارج از شهر؟
کجا؟
یک جای بیرون از شهر، یک جایی که به شدت زیبا و پرگل باشه، یک جای بسیار خوبش. نظرت چی است؟
خیلی خوب است، بخیز که بریم پس.
نه، حال خود نمیشه، فردا بخیر. بهترین کالای دجانت کن، اصلا همین کالای کمیال دجانت است خودش خیلی خوب است. فردا قرار است که روز بسیار خوبی باشه، روز سوختن است ایمیلی عزیز.
روز سوختن؟
بله، روز سوختن حس های بد عزیزم.
براد صبحای خیلی زود از خانه میبرامد، به چند تا کافه سر میزد، با دوستاش گپ میزد، به کتاب خانه میرفت و چند تا کتاب میخوند. گاهی هم با ایمیلی بیرون میرفت. اما چیزی که عجیب بود اینمی بود که یک روز به بیرون از شهر رفت. ما هم تعقیبش کردم. یک جای متروکه بیرون شهر شیشت. مدت ها شیشته بود و به یک گوشه خیره شده بود. بعد یک بشکه تیل گوشه ماند. یک چاقوی تیز هم کنار بشکه ماند. دوباره شیشت و فکر کرد. تو بگو اینجا هیچ چیزی نیست. بعدم آماده شد و رفت. او شب حقیقتش نتانستم تا صبح خواب کنم. حس خیلی بدی داشتم. نمیفهمیدم چی اتفاقی قرار است بیفته. مدام کابوس میدیدم و از خواب میخستم. خواب دیدم کل جای آتش گرفته و میسوزه. سارا ما بین آتش ریشته و با ناراحتی به من سیل میکنه.
دوستان عزیز، اگر میخواید بدانید مارتین در ادامه تعقیبش به چی چیزایی میرسه و چی اتفاقی در انتظارش میباشد، ادامه این داستان را در برنامه بعد دنبال کنید. دوستان عزیز، بشنوید برنامه ایران گشت را.
ایران گشت
کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندوم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنوندای خوب برنامه ایران گشت، سلام و درود بر شما. آرزوی ما صحت و سلامتی شما عزیزان میباشد در هر جایی که هستن. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های ایران گشت با شما خوبان هستیم. خوشحالیم از همراهی شما با برنامه امروز. قبل از شروع برنامه خدمتتان عرض کنیم که شما عزیزان شنونده می توانید رادیو دری را از طریق شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین parstoday.ir/دری نشانی سایت رادیو دری می باشد. می توانید با مراجعه به سایت شننده برنامه ها نیز باشید. همچنین برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران زمین در این برنامه با تالاب‌های نیریز و کمجان آشنا خواهیم شد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، تالاب‌ها یکی از جاذبه‌های دیدنی و زیبای ایران هستند که همه ساله گروه‌های کثیری از مردم را به سوی خود جذب می‌کنند. صدها تالاب در سراسر سرزمین پهناور ایران وجود دارد و گونه‌ای که 41 تیپ از 42 تیپ تالاب تعریف شده در کنوانسیون رامسر را پوشش می‌دهند. برخی از این تالاب‌ها به عنوان تالاب بین‌المللی در کنوانسیون تالاب‌ها در رامسر به ثبت رسیده است. تالاب نیریز یکی از این تالاب‌ها می باشد. دو دریاچه بختگان و تشک در کنار هم تالاب نیریز را شکل می دهند. حداکثر عمق دریاچه بختگان در زمان پرآبی 2 متر و حداکثر عمق دریاچه تشک نیز بیش از 1 متر است. این منطقه در سال 1354 و عنوان پناهگاه حیات وحش و در سال 1374 بخشی از آن شامل مجموعه دریاچه های بختگان، تشک، تالاب های موجود و ارتفاعات شمالی دریاچه بختگان و عنوان پارک ملی اعلام گردید. و گفته هانس لوفر، محقق اتریشی، تالاب نیریز از معدود تالاب‌های جهان است که زمستان در قسمت شرق آن آب شیرین و در تابستان در قسمت غرب آن آب شور جریان دارد. ویژگی برجسته‌ای که در کمتر تالابی آن را می‌توان یافت. برای رسیدن به این تالاب با حرکت بر روی نقشه ایران باید از سمت شمال به سوی جنوب رفت تا به ولایت فارس رسید. این ولایت دارای تالاب‌های زیبا